معرفی به یک جایزه بین المللی داره یا نه. پس در این فیلتر اولیه شما تونستید از یک خرد جمعی استفاده بکنید و یک فیلتر اولیه داشته باشید. در مرحله دوم گروه هایی هستن که ذیل کارگروه علمی با حضور اساتید برجسته و در واقع اساتید معروفی تو حوزه های ICT، علم و فناوری زیستی و پزشکی، علم و فناوری نانو و البته حوزه‌ای که به دست داوران رو باز گذاشته و به صورت عمومی هست که ذیلش شاخه های مختلف علمی تشکیل میشه، در واقع در این حوزه ها بررسی اولی انجام میشه. پس اثری که معرفی شده به دبیرخانه جایزه مصطفی در کارگروه علمی، گروه های تخصصی وجود دارن که افراد علمی قوی تون حضور دارن و به بررسی اولیه ارزیابی اولیه میپردازن. وقتی که تأییدی از این لول دوم هم گذشت، پرونده هایی تشکیل شده و دیتیلی از اثر فرد، تأثیر اثرش و صاحب اثر در واقع ایجاد شده و تشکیل شده که به همونجوری که خدمت شما فرمودن آقای مهندس جعفری به داوری جمعی ارسال میشه. این داوری جمعی شامل مشاوران بین المللی و افراد برجسته بین المللی هستن که تو حوزه اختصاصی اون اثر اعلام نظر میکنن. پس این افراد بر اساس اثری که معرفی شده میتونن تغییر بکنن. نظرات داوری جمعی تجمیع میشه و مجدد پرونده تکمیل تر برای داوری نهایی ارسال میشه. داوری نهایی متشکل از حداقل 7 نفر که بیش از نیمیشون باید غیر ایرانی حتما باشن تو حوزه تخصصی اثر ارسال میشه و با توجه به پرونده‌ای که تا الان خدمتتون عرض کردم تشکیل شده و شواهدی که زمینش هست، داوران بین المللی اولویت بندی میکنن بین نامزدهای یک حوزه. پس ما وقتی که آثاری معرفی شد و به لول داوری نهایی میرسه، ما در واقع رد اثر نداریم، اولویت بندی اثر داریم. اولویت بندی اثر توسط در واقع داوری نهایی به دبیرخونه ارسال میشه و در نهایت معرفی میشه به شورای سیاست گذاری که در شورای سیاست گذاری پس از اخذ تایید اعلام عمومی میشه. فرایندی که خدمتتون عرض کردم در برای دوره سوم و دوره های قبل بیش از یک سال به طول می انجامه و بسیار با جزئیات مورد بررسی قرار میگیره. از اخباری که منتشر شده، از اخبار علمی، از مقاله های علمی پژوهشی و از هر آنچه در مورد اثر وجود داره تا محرز بشه اثری مؤثر توسط صاحب اثری دانشمند تولید شده که تونسته در توسعه علم در لبه های دانش در واقع نیازهای مردم رو تأمین کنه یا قابلیت تأمین این نیازها رو در آینده نزدیک داشته باشه.
خب آقای دکتر بفهمید آخر با این حساب، پس آیا احتمال این که جوایزی که در یک دوره در اولویت قرار نگرفتن در دوره های بعدی انتخاب بشون وجود داره یا خیر؟
قطعا همینطوره. شما ملاحظه بفرمایید، جایزه‌ای که اولویت دو شده، شاید گروه های داوری به این جمع‌بندی نرسیدن که در واقع این اثر در این مرحله که به سمت تجاری سازی داره پیش میره و به سمت تأمین نیازهای عمومی، در این مقطع زمانی در واقع محرز نشده که این پتانسیل وجود داره. یعنی هنوز نیاز هست که زمانی بگذره تا گروه داوری به این باور برسن که این اثر اثری مؤثره. ولی در طول 2 سال ممکنه این روند به سمت تکمیل شدن این اثر بره و قطعا اولویتش جابجا بشه. در نتیجه بله، قطعا این امکان وجود داره که یک اثری که تو یک دوره جایزه نمیگیره در دوره های بعدی جایزه بگیره. ولی این خیلی مهم هستش که همون اثر جایزه های معتبر دیگری نگرفته باشه. یعنی جایزه مصطفی به اثری داده میشه که قبلا توسط جایزه معتبر بین المللی به رسمیت شناخته نشده باشه و اون اثر و جایزه مصطفی
در واقع به عنوان اولین بار جایزه بهش تعلق بگیره. خب آقای مهندس صابری، امسال هم پس فرمودید که 5 جایزه اعطا نشد و چند تا اعطا شده امسال؟
دوره اول از سه حوزه داشتیم که دو حوزش انتخاب شدن. دوره دوم چهار حوزه داشتیم که باز دو حوزه انتخاب شدن. امسال پنج حوزه داشتیم، یعنی به دلایلی حوزه ها اضافه شد، ولی باز هم ما دو حوزه برنده داشتیم.
یعنی دو جایزه اعطا شد، یا اینکه نه در دو حوزه پنج جایزه اعطا شد؟
نگاه کنید، جایزه به هر نفر داده میشه،
درسته،
ولی امسال ما در دو حوزه برنده داشتیم. حوزه افراد مقیم کشور اسلامی که در این بخش ما سه نفر برنده داشتیم،
خب
حوزه اتباع کشور اسلامی که ما دو نفر برنده داشتیم.
یعنی غیر مسلمان که تابع کشورهای اسلامی هستن؟
نه، مسلمان بودن،
تابع کشورهای غیر
تابعم بودن. البته ما در این بخش که تابع کشور اسلامی هستند میتونه مذهب هر چیزی باشه، مسلمان نباشه. مثلا افراد مقیم، اونا باید کسی که مقیم هستن و اینا که اتباع هستن، اینا مذهب برای جایزه.
به هر روی ارزش دلاری جوایز چقدر شد روی هم رفته؟
ببینید توی جوایز دنیا امسال هر حوزه یک عددی داده میشه. مثلا جایزه نوبل یا کاولی میگه این حوزه یک میلیون دلار. ما هم اینجوریه، حوزه‌مون 500,000 دلاره. حالا ممکنه توی این حوزه دو نفر یا سه نفر انتخاب بشن، این جایزه تقسیم میشه به تعداد نفرات.
آها، روی هم رفته چه مبلغی امسال؟
هر حوزه 500,000 دلاره، پس دو حوزه بوده 1,000,000 دلار.
1,000,000 دلار. خب ممکنه یه سوال پیش بیاد برای مخاطبین ما که الان واقعا مثلا در شرایط آموزشی و تحقیقاتی کشور ما و ظرفیت هایی که برای سرمایه گذاری وجود داره و نیاز به تزریق سرمایه هست، آیا این 1,000,000 دلار واقعا در زمینه دیگری، در جای دیگری به غیر از جایگاه جایزه مصطفی وجود نداشت که هزینه بشه و آیا اثرات درخشانتری مشاهده نمی‌شد؟ این به هر حال یه انتقادی هست که وارده.
بله، ببینید همونطور که در بحث اشاره شد، منابع جایزه رو خیرین ارائه میکنن. در واقع یک نیازی به خیرین ارائه میشه، یک سوالی ارائه میشه، اونها هستن که میان پاسخ میدن. مثل اینکه انجمن خیرین مدرسه ساز یا انجمن خیرین سلامت یا انجمنهای دیگه اعلام میکنن آقا ما جامعه هدفمون اینها هست، ما به یتیما کمک میکنیم، ما به کسایی که مسکن ندارن کمک میکنیم، ما به کسایی که پول عمل جراحی ندارن کمک میکنیم. یه عده یه نظری دارن، یه هدفی دارن، میان کمک میکنن. اولین نکته این هست که پس یه جامعه هدفی بوده و یه عده‌ای اومدن در واقع به نیتشون عمل کردن. نیت اونها تعالی علم و فناوری و بازگشت به دوره تمدن اسلامیه که علم در اونجا سرامت، در اون موقع سرامت بود. این هدف کسایی که کمک کردن. نکته دومی هست که ما الان داریم این منابع رو کجا هزینه میکنیم؟ داریم منابع رو به دانشمندان اسلامی میدیم که اونها برای توسعه علم و فناوری هزینه میکنن. خب در بجز دوره اول که ما ایرانی برنده نداشتیم، دوره دوم داشتیم. این دوره هم سه نفر برنده های ما ایرانی هستن، دو نفرشون مقیم ایران هستن، یعنی کارشون هم در ایرانه، یه نفرشون خارج از کشور. پس بیشتر منابع هم داره در کشور هزینه میشه. اینم نکته دوم هست. نکته سوم این هست که ما خلاهای بسیار زیادی در حوزه تحقیقات بنیادی در حوزه هایی که دنیا پیشتاز علم و فناوری هست نیاز داریم، منابعی باید هزینه بشه. این شروع جمع‌آوری منابع مردمی هست. ما تا الان پول دولت رو داشتیم، یعنی الان نزدیک 1,000 تا دانشگاه دولتی تو کشور داریم و 2,000 تا دانشگاه آزاد داریم. همه اینها، حالا دانشگاه آزاد عمدتاً پول مردمه، ولی 1,000 تا دانشگاه دولتی پول دولته. دولت اگه کم بیاره، نفت نتونه بفروشه، مشکل مالی پیدا بکنه، کمتر هزینه میکنه. ولی جالبه دیگه برای شما من عرض بکنم که انجمن خیرین مدرسه ساز سالی 2,000 میلیارد تومان چندین ساله که داره به مدرسه سازی میده. خب این وقتی شما به منابع مردمی دست پیدا بکنی، منابع میشه منابع پایدار، به خاطر اینکه عموم مردم دارن یه اقتصادی دارن، این اقتصادشون درآمدهایی داره و درآمد اضافی شون رو در واقع هزینه میکنن برای نیتهای خیر خودشون. بنابراین این موضوعاتی است که توجیه پذیر میکنه. حتی اگر من به شما عرض بکنم چیزی که ما فکر میکنیم انشالله امکان تحققش در دراز مدت ظرف برنامه 10 ساله و 20 ساله وجود داره، حتما ما میتونیم به اعدادی شبیه اعدادی که انجمن خیرین مدرسه ساز بهش رسیدند، حتما فکر میکنیم این امکان پذیره ما برسیم به درآمدهای 1000 میلیارد تومان سالانه برای توسعه علم و فناوری جهان اسلام. اونجا هست که استعدادهای جهان اسلام در کشور خودشون میمونن و کار تحقیقاتی میکنن، پژوهشی میکنن، علمشون رو تبدیل به محصول میکنن، محصولشون فناوری میشه و به ثروت تبدیل میشه و اون وقتی چرخه کاملی میشه. یعنی علم به فناوری تبدیل میشه، فناوری به محصول ثروت تبدیل میشه، مردم تأثیرشو میبینن اون وقتی که این اوج میگیره. ما این رو دور نمیبینیم، ما فکر میکنیم ظرف برنامه 10 ساله انشالله تداوم این میتونه به این نقطه انشالله برسه.
آقای مهندس جعفری شما
بله من
تکمله داریم به قول خودتون.
بله یه نکته رو من میخوام اضافه بکنم به فرمایشات آقای مهندس صابری. ببینید یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در حوزه علم و فناوری کشور باهاش مواجهیم بحث تعاملات بین المللیه. شما اگر پای صحبت متخصصین کشور تو این عرصه بشینید، علل خصوص تو ایام فعلی که خب بحث مشکلات سیاسی هم تو این زمینه اتفاق افتاده، معمولا عزیزان انتقاد میکنن که خب ما الان عملا بسترهای همکاری های علمیمون دچار چالش شده و نمیتونیم، عملا نمیتونیم تو خیلی از این کنفرانس ها بریم، ارتباطمون با متخصصین در واقع دنیا تا یه زمینه در واقع کمرنگ شده و حتی بعضا قطع شده. این که بخوایم حتی پیپر ارائه بکنیم در برخی از جورنال ها، عملا این مقالات ما پذیرفته نمیشن، موضوعاتی از این جنس. این هم یکی از نیازمندی های ما هست در زیست بوم علم و فناوری کشور. بحث اگر که بخواد بودجه و هزینه ای تو این حوزه بیاد، صرفا نبایستی بیاد در حوزه تحقیقات، ما بایستی بریم در همه حوزه هایی که فکر میکنیم کمک میکنه به توسعه علم و فناوری، که فکر میکنم یکی از اون مهمترین حوزه ها تقویت همکاری های علمی است در حوزه های علمی. ببینید تو همین شرایط ما در مراسمی که در هفته جایزه مصطفی اتفاق افتاد میزبان نمایندگان 27 کشور در واقع مختلف بودیم در داخل کشور، که اینها عملا رؤسای دانشگاه ها، رؤسای مراکز تحقیقاتی، رؤسای در واقع انستیتوهای مختلف، رؤسای دانشکده ها بودند، که خب این یک بستر بسیار در واقع مهمی هست برای شکلگیری در واقع تعاملات علمی، که اتفاقا فکر میکنم این هزینه‌ای هم که برای در واقع جایزه میشه یه بخشیش عملا داره تقویت میکنه زیست بوم علم و فناوری کشور رو، چون ما در این زمینه بسیار در واقع قبلا ضعف داشتیم و الان نیازمندی داریم برای اینکه این موضوع تقویت بشه. همین هفته جایزه مصطفی من فکر میکنم که شاید بالغ بر اغراق اگر نکرده باشم شاید 50-60 جلسه کاری مختلف بین برگزیدگان، بین در واقع مهمانهای شرکت کننده در مراسم جایزه مصطفی بود با فعالین عرصه علم و فناوری کشور. پس من عرضم اینه که پس این موضوع اتفاقا شاید یه بخشیش داره اتفاقا برای توسعه علم و فناوری کشور هزینه میشه و با این در واقع استراتژی و راهبرد ما عملا داریم کمک میکنیم به این حوزه. من یک مثال رو عرض بکنم. ببینید دومین، فکر کنم تو عرایزم قبلا عرض کردم، دومین جایزه معتبر دنیا جایزه ژاپن هست.
بله.
ژاپن یک کشوری است که به لحاظ علمی کاملا توسعه یافته است. اتفاقا به لحاظ منابع مالی تحقیقات هم کشوری است که کاملا در واقع دستش باز هست در این حوزه. ما وقتی جایزه ژاپن رو بررسی می‌کردیم برامون جالب بود که این حوزه‌هایی که با بنیاد ژاپن جایزه ژاپن رو ارائه میکنه، هر 4 سال یک بار تغییر میکنه، عملا به این حوزه ها متفاوت. برام سوال شد که ما شبیه این رو در جوایز دنیا سراغ نداریم، چطوره که این جایزه داره تغییر میکنه؟ رفتیم بررسی کردیم، دیدیم یک در واقع مطالعه‌ای، یک کار تحقیقاتی در کشور ژاپن اتفاق میفته به عنوان آینده نگاری ملی علم و فناوری در ژاپن. و این آینده نگاری ملی هر 4 سال یک بار اولویت هایی که کشور ژاپن بایستی به لحاظ علمی بهش بپردازه رو داره تعریف میکنه و تعیین میکنه. ما این دوتا موضوع رو گذاشیم کنار همدیگه، دیدیم دقیقا این دوتا موضوع با همدیگه در واقع یکسان هستن، یعنی حوزه هایی در جایزه ژاپن بهشون در واقع جایزه داده میشه که اتفاقا اولویت هایی هست که این کشور برای خودش معرفی میکنه. رفتیم جایزه رو، مراسم جایزه رو بررسی کردیم، دیدیم که ما هیچ بجز مراسم اعطای جایزه هیچ اطلاعات دیگه‌ای رو پیدا نمی‌کنیم برای اینکه ببینیم که خب این افراد میان تو این کشور بعدش چه اتفاقی میفته.
به نظرم صورت
میگیره. بله، به نظرمون رسید که عملاً جایزه ژاپن یک استراتژی و یک راهبرد برای اینکه متخصصین دنیا از جای جای دنیا بیان در کشور ژاپن و یک در حوزه، اتفاقا حوزه های تخصصیشون هم حوزه های اولویت داریست که این کشور میخواد بهش بپردازه و این کشور یادمون نره کشوریه که به لحاظ علمی توسعه یافته است و با این محمل و با این راهبرد عملا داره ارتباط بین دانشمندان کشور ژاپن رو با دانشمندان برجسته دنیا فراهم میکنه. عملا این یک بهره برداری کاملا ملی است در این زمینه.
این زمینه رو برای توسعه فرمانده بله خودش مهیا
بله بله
میکنه.
ما فکر میکنیم که ابزار، یعنی جایزه مصطفی مهمترین خدمتی که در واقع به زیست بوم علم و فناوری کشور کرده این هست که پای برگزیدگان علم و فناوری دنیا رو بیش از پیش به کشور در واقع باز کرده، که خب این دیگه در واقع هنر فعالین عرصه علم و فناوری کشور رو میطلبه برای اینکه از این بستر و از این پتانسیل استفاده بکنن. نکته تکمیلی دیگه هم عرض بکنم، بالاخره ما با یک در واقع استدلالی و با یک در واقع منطق رسیدیم به اینکه اتفاق بایستی بیفته. من تو عرایض قبلی عرض کردم که بالاخره این که یک نظم منطقی بین مراسم بین بحث اعطای جایزه در واقع وجود داشته باشه بسیار مؤثر هست در اعتبار اون جایزه. این در واقع هوشمندی که عزیزان به خرج دادن برای اینکه منابع مالی جایزه رو در واقع منفک بکنن از منابع دولتی برای اینکه اتفاقا کمک میکنه به در واقع اون نظمی که میتونه در واقع مجر به اعتبار بخشی به خود جایزه مصطفی بشه و این جایزه رو در عرصه بین المللی مطرح.
خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه ما رو میتونید از سایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir هم دنبال کنید، بشنوید و احیانا نظرات و نکاتی که در این خصوص دارید رو از اون طریق برای ما ارسال کنید. برای همه تون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. تا یک برنامه دیگه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم.
گفتگوی علمی رو شنیدید، امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان شنونده میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید تا همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط کنند و ما در برنامه‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده کنیم. اما دوستان خوب شنونده، به دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. ممنون و متشکرم که از ساعت 14 با ما همراه بودید. ضمن دعوت از شما برای همراهی با همکارانم در بخش سوم از حضورتون خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما فرشتگان ارجمند و گرامی و مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. خداوند رو شاکر و سپاسگزاریم از اینکه در این شامگاه روز شنبه 25مین روز از آبان ماه پاییزی باز هم فرصتی برامون فراهم و مهیا کرد که در خدمت شما خوبان شنونده باشیم با بخش شبانگاهی برنامه رادیو گفتگو که تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمتون خواهیم بود. انشالله که شما عزیزان هم فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال خوش داشته باشید. اما خداوند رو باز هم سپاسگزاریم از اینکه در این چند روز شاهد ریزش ترنم باران و برف رحمت الهی بوده و هستیم، به ویژه در اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران. انشالله که شاهد تداوم این رحمت الهی باشیم. اما خب همونطور که میدونید طبق اعلام استانداری تهران، همه مهد کودک ها، پیش دبستانی ها و مدارس ابتدایی و متوسطه اول و همینطور دوم در شیفت صبح و بعد از ظهر فردا یک شنبه 26 آبان ماه تعطیل هستند. مدارس مقطع متوسطه دوم در مناطق 1 تا 5 و 22 در نوبت صبح فردا تعطیل اعلام شدند. اما دعوتتون میکنم در اولین قدم با ما همراه باشید و برنامه از پارسی تا فارسی رو بشنوید که به بررسی زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند میپردازه.
نه این چند بلنده هم نه خوب هم فارسی
تا فارسی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، در رگ‌ها نور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد، ای سبدهاتان پر خواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشید. خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد، زن زیبای جزامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید. کور را خواهم گفت چه تماشا دارد با دورگردی، خواهم شد کوچه ها را خواهم گشت، جار خواهم زد، آی شبنم شبنم شبنم. رهگذاری خواهد گفت راستی را شب تاریکی است، کهکشانی خواهم دادش. روی پل دخترکی بیپاست، دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت. هرچه دشنام از لبها خواهم برچید، هرچه دیوار از جا خواهم برکند. رهزنان را خواهم گفت کاروانی آمد بارش لبخند، ابر را پاره خواهم کرد. من گره خواهم زد چشمان را با خورشید، دلها را با عشق، سایه ها را با آب، شاخه ها را با باد، و به هم خواهم پیوست خواب کودک را با زمزمه زنجیره ها. باد بادک ها به هوا خواهم برد، گلدان ها آب خواهم داد. خواهم آمد پیش اسبان گاوان، علف سبز نوازش خواهم ریخت. مادیانی تشنه سطل شبنم را خواهم آورد. خر فرتوتی در راه، من مگس هایش را خواهم زد. خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت، پای هر پنجره‌ای شعری خواهم خواند، هر کلاغی را کاجی خواهم داد. مار را خواهم گفت چه شکوهی دارد قوک، آشتی خواهم داد، آشنا خواهم کرد، راه خواهم رفت، نور خواهم خورد، دوست خواهم داشت. به نام پروردگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم، هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. بسیار خرسندم که بار دیگر با برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو خدمتتون رسیدم. تا برنامه امشب، در ادامه گفتاری که درباره زبان و ادب پارسی داشتیم و گفتگویی که با اهالی فرهنگستان، این بار به بررسی دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره بپردازیم.
با ما میتونید تماس بگیرید از طریق تلفن هایی که خدمتون عرض میکنم، 22-65-22-85 و 27-86-10-35. البته اگر دوست دارید که با پیام کوتاه ارتباط داشته باشید، سامانه‌ای که برای این موضوع طراحی شده 30,000-10-35 هست. اما دستندرکاران این برنامه، مثل همیشه تهیه کننده خلاق و با ذوقمون بهزاد محمودزاده تهیه کنندگی این برنامه رو به عهده داره، هماهنگی غزاله عمیدی و صداوردار برنامه هم دوست توانای بنده مهدی مرادی است. اما کارشناسان مهمان برنامه، اجازه بدید پیش از آن که کارشناسان عزیز اون رو خدمت رو معرفی کنم و بلا فاصله به سراغ گفتگوی امشب بریم، طبق معمول برنامه یک موسیقی با کلام بشنویم که انشالله به جانتون بنشینه، آماده بشیم برای گفتگو.